رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم. در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ در اینجا ساعت 4 صبح است.
سلام شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در اینجا ساعت 7 بامداد است.
امروز سه‌شنبه 29 اپریل سال 2008 میلادی.
برنامه را با نگاه به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه اش که ساعت پیش نشر شد، وضعیت آزادی مطبوعات را در 195 کشور و منطقه جهان بررسی کرده، میگوید 72 کشور یا 37 درصد ممالک جهان آزاد، 59 کشور یا 30 درصد قسمان آزاد و 64 کشور یا 33 درصد دولت های عالم ناآزادند. بدتر شدن وضع آزادی مطبوعات مخصوصا در کشورهای شوروی سابق، آسیا و شمال افریقا به وقوع پیوسته است. بیرما، کوبا، لیبی، کره شمالی، ترکمنستان، بلاروس و ازبکستان بدترین پایمال کنندگان آزادی مطبوعات و تاجیکستان کشوری ناآزاد عنوان شده اند.
رهبران سازمان ملل در نشستی در شویتسریا یا سوئیس راه‌های برخورد با بحران جهانی خوراکواری را بررسی کردند. این جلسه با دعوت دبیر کل سازمان ملل بان کی مون برگزار شده است که می‌خواهد راه‌های پست کردن نرخ مواد غذا و پیشگیری کمبود آن را پیدا کند. سازمان ملل می‌گوید نرخ آذوقه در جهان در یک سال گذشته 60 درصد بالا رفت و سبب اعتراض آشوب‌های آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی گشت. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق با غذا جان زلگر با قطع تولید سوخت بیولوژی از غله دعوت کرد.
سوخت بیولوژی به شکل امروزی تولیدش جنایت ضد بخش اعظم بشریت است. این جنایت غیر قابل تحمل است و من از مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و در گزارش اخیرم به شورای حقوق بشر درخواست کردم یک تحریم یا منع پره 5 ساله چنین تولید جاری شود.
کارشناسان میگویند بر ضمن تولید سوخت بیولوژی، خشکسالی در استرالیا، نرخ گران نفت و گران فروشی در بازار جهانی کالا موجب پیش آمدن چنین وضع شدند.
پرزیدنت های ایران و پاکستان محمود احمدی نژاد و پرویز مشرف در ملاقات در اسلام آباد طرح لوله گازی ایران به هند و پاکستان را بررسی کردند. به گفته مقامات پاکستانی هر دو طرف در مسئله های عمده به توافق رسیدند، اما امضای سازشنامه نهایی را به تعویق گذاشتند. احمدی نژاد امروز در راه به هند از شریلانکا دیدن می کند.
امروز در تریبونال عالی عراق در بغداد محاکمه طریق عزیز آغاز می‌یابد که در حکومت دیکتاتور عراق صدام حسین وزیر امور خارجی و نایب سروزیر بود. در حال اثبات جرمش برای دستور دادن به قتل 42 تاجر در سال 1992 که از اجرای فرمان او سرکشی کردند تا در دوره زیر تحریم‌های سازمان ملل قیمت‌ها را بالا نبردارند، به عزیز حکم قتل تهدید می‌کند. در این پرونده همچنین پسرعمه صدام وطبن ابراهیم الحسن و چند نفر دیگر عیبدار می شوند.
با گزارش سازمان ملل متحد، حکومت روسیه برای جلوگیری از کاهش جدی اهالیش کاری کمی انجام می دهد. در این گزارش گفته می شود اهالی روسیه در 45 سال آینده از 142 میلیون نفر تا 100 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. حکومت پرزیدنت پوتین می گوید برای پیشگیری از کاهش اهالی روسیه برنامه ویژه قبول کرده است و این روند باید تا سال 2015 قطع گشته تا سال 2025 اهالی روسیه به 145 میلیون نفر رسد. سازمان ملل افزایش زایش و کاهش سطح مرگ و میر را یک دستاورد روسیه می نامد، ولی می گوید روند کاهش اهالی در روسیه همانا ادامه دارد.
کاخ سفید گفته است پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش ماه آینده به اسرائیل، مصر و عربستان سعودی سفر می کند، اما او نقشه ندارد ملاقات سه جانبه با سران اسرائیل و فلسطین را سازمان دهد. بوش در 60 سالگی تأسیس اسرائیل شرکت کرده در مصر با رئیس مأموریت خودگردان فلسطین محمود عباس ملاقات خواهد کرد. در این بین دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون هلاکت یک مادر و چهار کودک او را بر اثر حمله اسرائیلی ها در نوار غزه محکوم کرد و از اسرائیلی ها خواست در عملیات حربی خود از احتیاط کامل کار بگیرند. بان همچنین فلسطینی ها را به شهرهای اسرائیل محکوم کرد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
بله، آینده ساز است. این لحظه در خدمت شما و من طاهری سفر خوشحالم که امروز نیز در کنار مثل شما دوستان خوب و عزیز و مهربان هستم. درود ما را بپذیرید و ببینید که در برنامه امروز دایر به چی صحبت خواهیم کرد. تأثیری بدی بیکاری طولانی به خصلت و شخصیت جوانان تاجیک در بین جوانان روسیه پدیده ملتگرایی و بدبینی ملتهای غیر باز هم دامن زده است. حکومت ژاپن برای کمک به جوانان کمبیزات که شب خود را در اینترنت کافه ها روز میکنند اقدام کرده است. در تاجیکستان آمادگی ها به آزمون دوست داشته جوانان، آزمون سرود سال ادامه دارد و تأثیرات اطفال تاجیک از فستیوال بین المللی در ترکیه. اگر گویم که در تاجیکستان بسیاری از جوانان بیکار هستند و برای همین هر سال به روسیه برای پیدا کردن کار می روند، حتما خواهید گفت که این خبری نو نیست و همه این را می داند. 100% درست می گوید، چون در برنامه آینده ساز هم ده ها مراتب دایر به بیکاری جوانان تاجیک صحبت کردیم. ولی اجازه دهید امروز از زاویه کاملا دیگر به مسئله بیکاری جوانان تاجیک نظر اندازیم. از زاویه آن که بیکاری طولانی چگونه به حالت روانی جوانان تأثیر می رساند و خصلت های آنها را تغییر می دهد. برای صحبت دایر به این موضوع مدینه شریپوا محقق جوان کافدره روانشناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را به برنامه آینده ساز دعوت کردیم. ضمن صحبت با مدینه شریپوا نخست از او خواهش کردم تا تأثیرات منفی بیکاری دوامدار به حالت روانی یک جوان را به طور ساده شرح دهد.
مدتی معینی که شخص فعالیت های معین اجرا نمیکند و مدتی معین کار هم نمیکند، البته در رابط خود باعث پسیوی گشتن چی روحی و چی جسمی شخص میگردد. اکنون جسمیش فکر میکنم برای همه فهماست، لیکن روحیش معنی او ندارد. که تصور کنید هر یک ارگان شخص یک فونکسیا یک وظیفه معنی خودش دارد. بگذار دل باشد، مدت معنی وقت اگر فونکسیا خودش وظیفه خودش اجرا نکند، پس نمیتواند شخص من بعد دیگر حیات کند. مثلا دل از کار میماند.
تا کدام اندازه وقتی انسان دور و دراز بیکار ماند اعتماد به خودش را از دست میدهد؟ یعنی تا کدام اندازه خود را آدمی نادرکار برای جامعه حساب میکند؟
سبب اساسی در جامعه کوشش کردن و سبب اساسی در جامعه موقع بلند رو اشغال کردن، این حس خود احترام کنی، یعنی که موقع بلند رو اشغال کردن در جامعه در بین احاطه کنندگان است. مثلا هر یک شخص کوشش میکند که از نقطه نظر دیگران خوب توبد. هر یک شخص کوشش میکند که برای شخص دیگر اعتراف کند و کوشش زیاد به خرج میدهد. لیکن وقتی که اون کار نمیکند، در نتیجه انا همون درجه خودبهودی در کاری به طور اتوماتیک پست میگردد. درجه خودبهودی که پس باشد، احترام نیست نسبت شخصیت خود البته پس میگردد. احترام که نسبت شخصیت خود پس گشت، در نتیجه پس گشتن حس خود احترام کنی، علاقه انمون فعالیم از دست داده میشود. و مدت طولانی که شخص فعالیت نمیکند، مدت طولانی که شخص فعال نیست و پسیو است، آهسته آهسته انمیش به عادت مبدل میگردد. که در نوبت خود هر یک شخص میداند که عادت چگونه ضرورت است و چگونه برطرف کردن البته دشوار است.
اونایی که کار نمیکنند از حساب والدانشان، یعنی زندگی پیش میبرند. اگر اونها به طور طولانی پایبند باشند، دستنگری پدر و مادر باشند، این بیکاری طولانی در اونها چگونه خصلت های منفی را ایجاد کرده میتواند؟ به مثل تنبلی، بی‌حوصلگی یا خصلت های دیگر را.
البته بیکاری طولانی یا پایبند بودن دائمی هر یک شخص به واسطه تاثیراتش را نه تنها بر روحیه شخص و اینچنین بر روحیه اعضایان اویله میرساند. تصور کنید وقتی که مدتی معین شخص ناامید است، بیکاری طولانی در یک حسیات مایوسی ناامیدی قرار میدهد شخصا و آن همین چیز هر مرتبه شخص رو مجبور میسازد که بدخشمی و یا انمون اگریسیویتش هر مرتبه روی زدن گیرد. یعنی در نتیجه سبب اون شده میتواند که هر مرتبه با سبب های نو چیز وضعیت اختلافناک در اویلا به عمل میوید، نو شوف در اویلا به عمل میوید، نو فهمی زیاد میشوند. هر مرتبه مثلا شخص خودش را شخصی نودرکور با منند شخص حس میکند که اکنون از عهده یگان فعالیت برامده هم نمیتوانند و با همین نو مثلا پدر و مادر او را میخورونند.
تا کدام اندازه این حادثه ها زیادند که یک جوان در تاجیکستان مثلا بیکار است و این بیکاریش سبب اختلافات در خانواده اونها میشود؟
البته این گناه حادثه ها زیادند در اویلای بیوستا تاجیک، زیرا هر لحظه زمان ما شما میبینیم که چقدر زیاد متخصصان سوال تموم میکنند، معلومات عالی دارند، دیپلم خوب هم دارند، لیکن با وجود همین مبسته به بعضی سبب ها مثلا جای کار دریافت کردن نمیتوانند، یعنی که کاری معاینه میابند که همون مبلغ کفایگی نمیکند که زندگیش رو دوام دهد و انا همین باعثی پیدا شدن نقشی ها، یعنی که انا همون کانفلیکت های معاین در اویلا میگردد.
شما همچون روانشناس چی توصیه میدید تا جوانان تاجیک به این حالت گرفتار نشوند؟
راه های زیاد موجودند، لیکن با وجود همین به طور اندیویدوالی رفتار کردن برای هر یک شخص درست میاد، لیکن با وجود همین قید کردن ضرور است که مدت طولانی به کار ماندن ناممکن است. برای چی؟ هر یک شخص وابسته به مقصد گذاری خودش، چون این بوده نمیتواند که شخص مدت طولانی بیکار میگردد و یگان کار دریافت کرده نمیتواند. بگذار و یگان کار دریافت کند مبلغ کوچک داشته باشد، لیکن با وجود همین وای کار و فعالیت میکند، شاید نیم با درمون کار و فعالیتش وای با چونین کامیابی های دستاورد میشود که مین بعد میتواند مبلغش دوچنده و سهچند و چهارچند شود. برای همینم هر مرتبه همین کار و فعالیت خوردگه که هم باشد به با همون چیز مشغول شدنش در کار است. هیچ مرتبه شخص باید خودش را بیکار نگذارد. وقتی که بیکار میگذارند انا بعد سر میشد عادتی بدو، بعد سر میشد نوسکشی و بعد سر میشد سیگار و دیگر ظهورات های منفی. برای همین هم من فکر میکنم راه اساسی و از همه بهترینش این مشغول کردن با یگان کار و فعالیت چیز و یا آزاد نبودن به طور عمومی.
مدینه شریپوه روانشناس و محقق جوانی تاجیک بود که با برنامه آینده ساز دایر به تاثیر بدی بیکاری دواندار به حالت روانی جوانان صحبت میکرد. طبق آمارها بیشتر از 40% اهالی جوانی تاجیکستان بیکار است، هرچند اکثریت آنها خود را در وزارت کار رسما ثبت نام نمی کنند. دوستان ارجمند، بسیار خوشحال می شویم اگر شما هم فکر اندیشه خود را دایر به تاثیر منفی بیکاری به وضع روانی جوانان به برنامه آینده ساز بفرستید. نشانی ایمیل ما را که می دانید آینده ساز@rferl.org و یا اگر کسی از شما هم در وضع مشکل قرار داشت و از آن به خوبی بیرون شد، پس با ما داستانی خود را بفرستد تا داستانی دیگر نیز بدانند. خب اگر حالا مخالف نیستید یک ترانه بشنویم و سپس آینده ساز را ادامه بدهیم.
زلفا بری رو کردی مرا تو مفتون کردی، شدی لیلای دینم مرا تو مجنون کردی. زلفا بری رو کردی مرا تو مفتون کردی، شدی لیلای دینم مرا تو مجنون کردی. کوکولی خود را مبا من که پریشان شود، کوکولی خود را مبا من که پریشان شود. اثری دوشو برش شرشر ریزان شود، اثری دوشو برش شرشر ریزان شود. گلیانو لبانت خورست دفتهانت، شد و شکر گریزد از چهو بیانت. I'm not afraid.
مطلبی که حالا میشنویم باسم به مسئله بیکاری ارتباط میگیرد، اما نه در تاجیکستان بلکه در ژاپن. سال گذشته وزارت کار ژاپن یک تحقیقات را دایر به گروه جوانان فقیر نشر کرده و مردم این کشوری ثروتمند و پیشرفته را تکان داد. در این پژوهش گفته می شد که بیشتر از 5000 جوانان در ژاپن حتی خانه اجاره هم ندارند و شبهای خود را در اینترنت کافه ها روز می کنند. اکنون وزارت کار ژاپن می گوید که برای بهبودی وضع این جوانان کمبیزاد تدبیر اندیشیده است. چگونه تدبیر؟ از خبرنگاری رادیو آزادی همایونی شهریار می شنویم.
حکومت ژاپن برای جوانان نیازمند این کشور که شبهای خود را در اینترنت کافه ها روز میکنند یک مرکز دستگیری باز کرده است. این گونه جوانان ژاپنی را که پول زیاد به دست نمی آورند پناهندگان اینترنت کافه ها می نامند. هرچند اقتصاد ژاپن پس از رکودش در سالهای 90 عصر گذشته احیا می شود، اما بسیار از تنقیدگران می گویند که حکومت ژاپن نتوانسته است به قدر بسنده برای جوانان جای کار آفرد. از این رو در کشور طبقه نوی کمبیزاتون شهری پیدا می شود. سال گذشته وزارت کار ژاپن اعلام کرده بود که در این کشور تقریبا 5500 نفر که اکثرشون جوانان می باشند و کارهای موقتی می کنند خانه ندارند و شبهای خود را در اینترنت کافه های شهری توکیو روز می کنند. در اینترنت کافه ها در توکیو که شبانه روز کار میکنند میتوان هم غذا خرید، شستجو و در کرسی های راحتیان خواب کرد. از این رو جوانان کمپول ژاپنی که پول برای اجاره نداشتند با پرداخت مبلغی اندک به جای اجاره گرفتن با نرخ بلند زندگی در اینترنت کافه رو بهتر میدونند. در نخستین قدم برای کمک به این گونه جوانان حکومت ژاپن در شهر پرغوغای شینجوکو مرکز کمک به جوانان را تأسیس داده است. در این مرکز به جوانان تقریبا 2000 دلار قرض برای روزگذرانی و 4000 دلار برای اجاره داده می شود و متخصصان هم به آنها راه های صرفه مبلغ و پیدا کردن جای اقامت درست را درس می دادند. وزارت کار ژاپن همچنین گفت جوانانی که به مرکز مراجعه می کنند دایر به خدمات طبی و جستجوی کار اطلاع ضروری می گیرند. ایساو ماسوموتو یک نماینده وزارت کار گفته است که از حالا مرکز درخواست های زیاد گرفته است. به قول وی آنهایی که جای اقامت درست ندارند در پیدا کردن کار درست هم عذاب خواهند کشید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک، با ما باشید. آدرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
و گزارش نوبتی برنامه از مسکو است، ولی آن را می توانید هم در واشنگتن و هم در دوشنبه و هم در هر گوشه دنیا بشنوید و از طریق سامانه اینترنتی رادیو آزادی به وبسایت azadi.org بروید و به صفحه برنامه آینده ساز. تکرار میکنم، azadi.org. هر جوانی تاجیک پیش از سفرش به روسیه حتما دویر به جوانان ملتگرای روس و یا گروه های سکینخید فکر میکند که با بیرحمی خود شهرتیار شدند، و هر جوانی تاجیک پیش از مهاجرتش به روسیه از اطرافیان تجربه داری خود میپرسد که چی باید کند تا به دست گروه های ملتگرا در روسیه نافتد. اما در این اواخر سازمان های حامی حقوق در روسیه و خود مقامات نیز میگویند که این گونه گروه ها و پدیده ملتگرایی در میان جوانان روسیه افزایش می‌یابد. رسول شادان خبرنگار آینده ساز از شهر مسکو در این باره گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
نمایندگان وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کردند که در میان جوانان این کشور پدیده نژادپرستی و ملتگرایی باز هم افزایش یافته است. بنا به آمار وزارت از اول سال تا کنون گروه های ملتگرای روس به شهروندان خارجی بیش از 58 مرتبه حمله کردند که این در مقایسه با سال گذشته 10% زیاد است. محافظان حقوق که در روسیه بارها مقامات امنیتی و دولت را از افزایش بیگانه ستیزی و نژادپرستی هشدار داده بودند میگویند مقامات انتظامی هشدارهای آنها را به انابت نمیگیرند و به حوصلگی این مقامات در راه مبارزه با ستیزجویی سبب دامن زدن ملتگرایی و بدبینی ملتهای غیر در میان جوانان روس میشود. الکساندر براد رئیس دیدبان حقوق بشر در مسکو میگوید به اطلاع ما از اول سال تا حال حاضر گروه های ملتگرای روس در زمینه نفرت و ملتهای غیر و شیوه های نژادی بیشتر 93 جنایت کردند. و از دست این گروه ها 57 نفر ادبای خارجی کشته و 116 نفر زخمی شدند. بیشتر گروه های ملتگرای روس در مسکو، سنگ پیتربورگ و رانش، تور و غیره فعالیت میکنند. از دست گروه های ملتگرای روس امسال 9 شهروند قرغیزستان و 9 شهروند ازبکستان، 6 شهروند تاجیکستان کشته شدند و 54 نفر دیگر جبر دیدند. همچنین از دست این گروه ها مردم قفقاز اوروپا نیز جبر دیدند. وضع بسیار مشکل است. ما شاهد افزایش بیگانه ستیزی در این کشور هستیم. کارشناسان میگویند که افکار بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در تمام جهان در حال رشد است. اما در روسیه که در آن زیاده از 100 ملت دیگر به سر میبرد، برانگیختن نژاد پرستی و بیگانه ستیزی خطر بزرگ دارد. یوری تبک، تحلیلگر و مؤلف کتاب موسوم به تاریکی های ملتگرایی که در باره نوشته های بیگانه ستیزی در روزنامه ها نقل می کند، دایر به فرقیت بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در روسیه می گوید. ببینید، در تمام کشورها افکار نژاد پرستی و ملتگرایی افزایش یافته است، بخصوص در روسیه نیست. اما در روسیه فرق در آن است که ادبای خارجی کشته می شود و باید مقامات و دولت و نیروهای انتظامی زود پیش راه این مشکل را بگیرند. در تمام کشورها اگر انسان با انگیزه های نژاد پرستی و ملتگرایی کشته شود، این موضوع در صحیفه های اول روزنامه چاپ و از سوی جامعه محکوم کرده می شود. اما در روسیه این چنین کشتار هر روز مشاهده می شود و این طور شده است که چنین کشتار برای روسیه یک چیزی عادی است. ما هر روز می شنویم یا تاجیک یا قرغیز یا ارمنی و غیره را کشته اند. افزایش بیگانه ستیزی یک درد سری مقامات روسیه شده است. اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن صحبت با همتایان خود از کشورهای مشترک المنافع قول داد که مبارزه با بیگانه ستیزی در روسیه را شدیدتر خواهند کرد. اما برخی از کارشناسان به این گفته ها شک دارند، به دلیل آن که مقامات روسیه بارها وعده داده بودند که به این مسئله اهمیت می دهند و مبارزه را شدیدتر می کنند. اما آنگونه که خود مقامات حامیان حقوق می گویند، ما هنوز هم شاهد افزایش بیگانه ستیزی در این کشور هستیم. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
تنها موندن در شهری بگونه دوان دوان از دستیم لیسه ها تنها در بوشد این گب ها سیجانت اندریف باشی دکومینتی حیات ساشی بچه ها انا بطه بریگاده انا بطه رسیه بچه ای ناف میشم من بچه ای زور میشم من بچه ای ناف میشم من بچه ای زور میشم من بریگاده
دکتر امفر ریب سروی تاجیک بود. ولی ما برمیگردیم از روسیه، می رویم به دوشنبه که در آنجا آمادگی ها با آزمونی موسیقی سرودی سال ادامه دارد. ولی این سال در آزمون پیروانی دکتر امفر یعنی ریب سرویان نیستند. داوران تاجیک این نوع موسیقی را ناموافق به فرهنگ تاجیکان نامیده و گفتند که گروه های ریب را به این آزمون راه نمی دهند. اما آمادگی ها با آزمونی سرودی سال چی گونه جریان دارد؟ زرنگیز خبرنگاری آینده ساز در دوشنبه گزارش می دهد.
بعد از 3 ماه انتخاب و رای دهی، همکنون غالبان آزمون سرود سال 2007 معین شده و به مراسم جایزه سپاری این آزمون ترانه های معاصر که به آن همگی 2 روز دیگر باقی مانده است آمادگی می گیرند. باید گفت شروع از ماه ینور تا ماه مارس قبول درخواست از جانب آوازخوانان برای شرکت در این آزمون سال ادامه داشت و به گفته مسئولین در این مدت بیش از 300 نفر داوطلبی کردند. و اما از این میان تنها 30 ترانه آوازی بیشتر گرفته و غالب آزمون دانسته شدند. ضمناً به فرق از سالهای گذشته در مراسم امسالیه جایزه سپاری سرود سال ترانه های مردمی، شش مقام، اپرا و فلک و استرادی صدا خواهند داد. با دستوری وزارت فرهنگ در آزمون امسالیه سرود سال در برابر خوانندگان پاپ، سرایندگان دیگر نوعهای موسیقی نیز حق شرکت را پیدا کردند. و فرقیت دیگری آزمون امسالیه این است که غالبان آزمون در نزد مخلصان خود به طور زنده و بدون استفاده از فنگرامه هنرنمایی میکنند. الیاس عزیزف یکی از متصدیان آزمون سرود سال وزارت فرهنگ کشور آوازخوانان سال را معرفی میکند.
در ژانر فلک محمد سفر قربانوف از نوحیه وسه، نصیر سفرف و از ژانر مردمی ملکه سعید و نگینه امان قول و جمعخان سفرف و در ژانر فولکلوری بختیار ابراهیموف برنده جایزه سرودی سال گشتند. در ژانر استراد آوازخوانانی زیادی غالب دانسته شدند. با نتیجه گیری آزمون برخی از آوازخوانانی معروفی ما ناراضی اند، اما در شرط اساسی آزمون به طور زنده و با صدای خوب سرایدن است که نه همه آوازخوانانی ما از عهده این میبرایند.
شبنم سوریا آوازخوانی معروفی تاجیک در آزمون سرود سال با یک ترانه تازه ایجادی خود اشتراک میکند. شبنم میگوید
گفتند که آواز خیلی زیاد گرفته، نه که من راستی قبل آگاه نبودم. با سرود نو که نظر نداری، با سرود نو است، من ان شاء الله باوردارم که بسیار خوب قبول میکنه.
نظر نداری 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 خبر.
جنیبک مرادوف قالب دیگری آزمون با ترانه هنرنمایی میکند که باری اول در این آزمون به طور زنده صدا میدهد، ولی جانیبک را امکانات فنی آزمون تا اندازه نگران کرده است و میگوید در تاجیکستان غالبا خواننده ها از کمبود چنین امکانات فنی اذیت میکشند.
فقط برای زنده خواندن تکنیکای خوب درکار است. نمیدونم حاضر هست نیست، وقتی اگر زنده خوانی از تلویزیون آواز بد میبروید، برای اینکه تکنیکای ما اونقدر خوب نیست.
جهان انگشتری باشد نگینی، جهان تخت است اگر تو تخشینی، بینازم با تو ملک نازنینی دیارم جنتی.
انا همین ترانه آوازخوانی جوان شهرامی ابوبکر یکی از سرودهای سال اعتراف شده است و با این ترانه شهرام در آزمون سرود سال شرکت میکند.
صنعتکار اصیل نگاه نکرده، نه با یگان کمبودی تکنیکی با یگان چی نگاه نکرده باید خواند.
طبق برنامه سرودی سال وزارت فرهنگ کشور، آوازخوانان استراده با ماشین های تمغه لیموزین و اجرا کنندگان ترانه های مردمی با فایتون های مخصوص آراده داده شده به تالاری کنسرتی حاضر می شوند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در ترکیه آخری هفته گذشته جشنواره بین المللی خنده تیفلان برگزار شد که در آن کودکان و نورسان از چندین کشور دنیا شرکت داشتند، از جمله از سودان و کوسوو و تونس و چندین ممالک دیگر. نورسان تاجیکی در این فستیوال نیز بودند، امروز تأثیرات خود را به خبرنگاری آینده ساز فیروزی برات چنین نقل کردند.
تاجیکستان را در این جشنواره ها دو پسر و دو دختری تا 12 ساله معرفی کردند. اوزر خواننده صنف 6 مکتب 55 پایتخت یکی از شرکت‌داران آن میگوید در دایره سفر آنها غالبا با تاریخ و فرهنگ ترکیه طریق تماشای جایهای باستانی و تفریحی آشنا شدند. او را زاید به تاثیراتش چنین بیان میکند.
موزه‌ی مچتایا دیدیم، پارکشان رفتیم. با من و موزه‌ی آیا صوفیا من خوش شد. در آنجا چیزای دوره قدیم و یک موزه‌ی کلان است. در آنجا با من معقول شد. موزه دلما بخچه سرایه در یادی من اونجا یک خانه کلام بود، خانه یک پادشاه و نشان دادن که چه خیلی زندگی میکرد دوره قدیم.
شهنازه پیرنظر و روحبلدی گروه اطفال تاجیک در ترکیه میگوید سفر کودکان کشورهای گوناگون با هدف تقویت دوستی میان نورسان و معرفی فرهنگ و تمدن ترکیه تشکیل شده برای رشد جهانبینی و ذهنی کودکان مساعدت میکند.
با کودکان برنامه سفر خیلی پسند آمد. آنها بسیار جایهای زیبا و آثارخانه های عجیب را تماشا کردند. آنها از سفر خود قناعتمند بودند.
آذر از تماشای باغ استراحتی ترکی به حیرت آمده است.
پارکوی و یا رنگ چکم یک نیمی دوشنبه کلون، همین سخت کلون و رنگ مگزین و کدگی در درون یک زدنی کلون در همون جو تو با یک چیزک میتین که کدام کاروسل بخوای باید میکنی اونجا کاروسلش خیلی نقص رنگ دوشن بیمانه.
آذر میگوید بسیار میخواد که به تاجیکستان از کودکان کشورهای گوناگون دعوت شوند، اما میگوید با آنها با خوی تفریحی قدیمی کشور پسند نخواهد آمد. به قول آذر سفر به ترکیه در ذهن او اندیشه دیگر، یعنی سعی کردن برای زندگی خوبتری را بیدار کرده است که این گونه زندگی را به گفته وی تنها با راه تحصیل زیاد و سعی و کوشش فراوان میتوان برای خود مهیا کرد. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با امید زندگی خوبی همه شما آینده ساز امروز را به پایان میبریم. تا دیدار در برنامه های دیگر.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو من